سلام سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح است و اینجا رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه میشنوید که تلفات ناشی از پرتاب راکت در بازار در تگاب افزایش یافته. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا مقیم نایب با تازه ترین خبرها با شماست.
منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت افغان ها از سال آینده میلادی حفظ امنیت در کشورشان را به مرور بر عهده خواهند گرفت. مقامات حکومت افغانستان میگویند به خاطر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور، برنامه های تازه را در این زمینه روی دست گرفتند. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش نو سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد نشان میدهد که ایران مکلفیت هایش را در خصوص برنامه هسته‌ای کاملا انجام نداده است. منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت افغان ها از سال آینده میلادی حفظ امنیت در کشورشان را به مرور بر عهده خواهند گرفت. اندرس فاگ راسموسن که پیش از دیدار دوشنبه شب خود با وزرای دفاع و امور خارجه اتحادیه اروپا سخن می گفت افزود این امر با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان برآورده خواهد شد. تفصیل این خبر را در این برنامه می شنوید. مقامات حکومت افغانستان می گویند به خاطر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور، برنامه های تازه را در زمینه روی دست گرفتند. این مطلب در یک کنفرانس خبری مشترک مسئولان امنیتی و قضایی افغانستان در کابل بیان گردید. محمد حنیف اتمر وزیر امور داخلی افغانستان در این کنفرانس خبری همچنان از ایجاد یک واحد مبارزه علیه جرایم سنگین خبر داد. وزیر داخله افغانستان افزود این اداره به صورت مشترک از سوی وزارت داخله و ریاست امنیت ملی با همکاری امریکا و بریتانیا و پلیس اتحادیه اروپا به فعالیت آغاز کرده است.
هدف از این اداره ای است که هیچ مامور عالی رتبه افغانستان در برابر قانون جایی که او در فساد آغشته است مسئولیت نداشته باشد. این اداره با تمام قوت در 8 ماه گذشته تشکیل شد و امروز موجودیتش رسما اعلام میکنیم.
آغشته به فساد اداری را در اختیار ارگانهای عدلی و قضایی قرار میدهد. گرجستان اولین واحد نیروهایش را به افغانستان فرستاده تا زیر چتر نیروهای ناتو فعالیت کنند. وزیر دفاع این کشور گفت که 173 عسکر گرجستانی زیر قمانده نیروهای فرانسوی در افغانستان کار خواهند کرد. وزارت دفاع گرجستان قبلا هم گفته بود که صدها عسکر دیگر این کشور که از سوی آمریکا آموزش دیدند در بهار سال آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. گرجستان قبلا 2000 عسکر را به عراق فرستاده بود. اردوی فرانسه میگوید شورشیان دو راکت را بر بازار در شمال شرق کابل پرتاب کرده و حداقل 19 غیر نظامی را کشتند و 40 تن دیگر را زخمی ساختند. این حمله در ولسوالی تگاب صورت گرفت. گفته می شود هدف از این حمله بر جنرال فرانسوی بود. او در حال گفتگو با سران قبایل بود و در مورد عملیات نظامی در دره تگاب صحبت میکرد که حمله رخ داد. در این حمله با عساکر خارجی آسیب نرسیده، صدها عسکر فرانسوی و افغان روز یکشنبه در تگاب عملیات مشترک را اجرا کردند. و نیروهای نظامی بریتانیا میگوید یک عسکر نیروهای مخصوص آن کشور در یک انفجار بم در ولایت هلمند کشته شد. نیروهای بریتانیا همچنان در اوایل دیروز اعلام کردند که یک عسکر دیگر بریتانیایی در اثر فیر افراد مسلح روز یکشنبه در جنوب افغانستان کشته شد. با کشته شدن این دو عسکر بریتانیایی، شمار عساکر کشته شده این کشور در افغانستان از آغاز عملیات در سال 2001 میلادی به 234 عسکر میرسد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان میگردد. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش نو سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد نشان میدهد که ایران مکلفیت‌هایش را در خصوص برنامه هسته‌ای کاملا انجام نداده است. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکا قصد دارد با آوردن فشار بر ایران روی برنامه هسته‌ایش همچنان پافشاری کند. در گزارش دیروز اداره بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که ایران در برخورد با برنامه هسته‌ای‌اش به طور شفاف عمل نکرده است. این اداره همچنان گفت که برملا شدن مرکز غنی‌سازی جدید در ایران این نگرانی ها را برانگیخته که شاید ایران فعالیت های پنهانی استعی دیگر را هم با پیش ببرد. در این گزارش آمده است که ایران به این اداره ملل متحد گفته بود که ساخت این مرکز هسته‌ای را در زیر کوه در شهر قم در سال 2007 میلادی آغاز کرده، اما ناظران این اداره دریافتند که ساخت این مرکز در سال 2002 میلادی آغاز شده بود. حالا اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته تا در این مورد معلومات بیشتر بدهد. روابط تجارتی، موضوع ایران و کره شمالی و تغییر اقلیم از جمله مسائلی هستند که قرار است در آژندای مذاکرات امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور چین هو جینپینگ مطرح گردد. مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا میگویند اوباما در تلاش کسب حمایت رهبر چین برای آوردن فشار بر ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور میباشد. چین متمایل نیست تا از وضع دور چهارم تعزیرات ملل متحد بر ایران حمایت کند. رهبران آمریکا و چین همچنان قرار است در مورد توقف روند گفتگوی شش کشور در مورد پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی نیز بحث نماید. هر دو جانب در مورد امکان یک پیمان جهانی جدید پیرامون مبارزه با تغییر اقلیم نیز گفتگو میکنند. آنها همچنان در مورد مسائل اقتصادی میان واشنگتن و پیکینگ نیز با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بازدید خود را از چین روز دوشنبه از شهر شانگهای آغاز کرد. او در بیانیه در این شهر خواهان آزادی سیاسی و آزادی بیان در چین شد. رسانه های ایتالیایی میگویند که محمد القذافی رهبر لیبیا تقریبا 200 زن قشنگ ایتالیایی را در روم برای پذیرفتن دین اسلام دعوت کرده است. گزارش ها می گویند که قذافی از تقریبا 500 زن و دختر زیبارو خواست تا برای اشتراک در این دعوت لباس زیبا بپوشند، اما با لباس های نیمه اوریان به این مهمانی نیایند. او وعده داده بود که برای هر یک از آنها مبلغ 60 یورو و هم تحایف لیبیایی می دهد. برخی از زنان گفتند که آنها از معاوضه دینی دو ساته قذافی اذیت شدند. قذافی با آنان در مورد لیبیا و نقش زن در اسلام معلومات داده و همچنان به هر یک آنها یک جلد قرآن شریف هدیه کرد. چیکی ها و سلواکی ها امروز 20 سالگرد آغاز انقلاب مخملین را جشن می گیرند. انقلاب مسلمت آمیزی که رژیم کمونیستی چکسلواکیای سابق را در سال 1989 میلادی سرنگون ساخت. چکسلواکیای سابق در سال 1990 میلادی اولین انتخابات دموکراتیکش را پس از 40 سال برگزار کرد. در شروع سال 1993 میلادی بود که این کشور به طور صلح‌آمیز به دو بخش جمهوری چک و جمهوری سلواک تقسیم شد. و فیفا سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین را برای مدت 2 ماه از کار محروم کرد. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا دیگا مارادونا سرمربی تیم فوتبال آرژانتین را برای مدت 2 ماه از فعالیت‌های عرفوی ورزشی محروم و مبلغ 25,000 دلار جریمه کرده است. مارادونا متهم شده که در نشست مطبوعاتی پس از راهیابی تیم آرژانتین به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی الفاظ رکیک به کار برده است. تصمیم درباره محرومیت مارادونا در جلسه یکشنبه کمیته انضباطی فیفا در شهر زوریخ سوئیس با حضور خود وی گرفته شد. بدین ترتیب مارادونا فقط مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را از دست می‌دهد و برای جام جهانی فوتبال به همراه تیم آرژانتین خواهد بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 9 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر تازه ترین سرخط های این برنامه را یادآور می شویم. اردوی بریتانیا با انتشار یک راهنمای محاربوی گفته که باید با پرداخت پول کافی جلو استخدام افراد از سوی طالبان گرفته شوند. منشی عمومی ناتو میگوید در سال آینده افغانها به مرور مسئولیت‌های امنیتیشان را به عهده خواهند گرفت. بریتانیا پیشنهاد میزبانی کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان را کرده. این موضوع را تحلیل میکنیم و گزارش در مورد ایجاد اداره جدید برای مبارزه با فساد اداری هم براتان داریم. مجله آزادی برنامه هفتگی این ساعت است. با رادیو آزادی که باشین از تازه‌ترین ها آگاه خواهید شد. همونطور که در خبرها هم شنیدین، تلفات ناشی از پرتاب راکت در بازار در تگاب افزایش یافته. برای از این که این موضوع بیشتر روشن شوه، همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش را با خود داریم از البته ولایت های شمال کشور. خوش آمدی، لطفا ما و شنونده ها را در جریان تازه ترین تحول در این مورد بگذار.
بله، سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی، چنانچه تبصره هم شما داشتین. حادثه ای که دیروز اتفاق افتاده در بازار مزدحم ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، تعدادی از شاهدای عینی و مقامات دولتی و امنیتی ولایت کاپیسا میگن که از یک ساحه نامعلوم در جریان خرید فروش یا که مردم سرگرم کار در بازار بودن، راکت پرتاب شده که در نتیجه از او در اوایل تعداد تلفات 11 نفر کشته و حدود 30 نفر زخمی عنوان کرده بودند. اما بعد از او یه قضیه به گونه انکشاف کرده که به گفته برخی از شاهدای عینی و برخی از مقامات امنیتی هم تا حد تایید کردند که حدود 19 نفر در نتیجه هم پرتاب راکت از بین رفته، کشته شده و حدود بیشتر از 40 نفر دیگه زخم برداشته و زخمی ها در شفاخانه ها یک تعداد زیادشون با سر میبره.
مشخص شده هنایش که غیر نظامی ها هستن یا نیروهای دولتی و خارجی هم در میان کشته ها و زخمی ها شاملند؟
دقیقا موضوع مشخص است، به دلیل از اینکه تمام از این کسایی که کشته و زخمی شدن افراد ملکی هستند، به خاطر که راکت در بازار مزدحم در ساحه کاملا ملکی صورت گرفته و هیچ غیر نظامی، به اساس معلومات که در این مورد صحبت کردن، هیچ افراد نظامی در این حادثه آسیب ندیده.
گزارش هایی که اینجا پیش ما موجود از هنایش گفته میشه که هدف از این حمله یک جنرال فرانسوی به نام مارسل دروت بوده که در حال گفتگو با سران قبایل بوده در مورد عملیات نظامی در دره تگاب. جزئیات داری در این مورد؟
بله، دقیقا این موضوعی که شما به اشاره میکنین کاملا صحت داره. تعدادی از شاهدای عینی، یک تعداد که میشه خود نماینده مردم هم میگن که از افشای نامشان خودداری کردن و مستند گفتن که این از طرف گروه طالبان پرتاب شده به هدف حمله بر جان جنرال امریکایی که میخواست سرگرم موضوعات امنیتی با سپهبزرگای قومی بوده.
جنرال فرانسوی البته؟
جنرال فرانسوی، با معذرت، جنرال فرانسوی. و این به عوض ازی که در ساحه هدف طالبا برآورده شوید، در ساحه ملکی ثابت کرده. این موضوع را هم مقامات امنیتی و هم شاهدای عینی و ما بیان کردن، اما طالبا مشخصا در این مورد تعال اظهار نظری و تفسیری نکردن و مسئولیت یاد سر طالبا دوش نگرفتن.
تشکر از خودت احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد تلفات ناشی از دو راکتی که بر بازار در شمال شرق کابل پرتاب شد گزارش میداد.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان مجله آزادی برنامه هفتگی این ساعت است و تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که منشی عمومی ناتو میگوید دولت افغانستان از سال آینده حفظ امنیت در این کشور را در دست میگیرد. اما حالا اردوی بریتانیا با انتشار یک راهنمای محاربوی گفته که باید نیروهای این کشور در افغانستان با دادن پول از اقدام نیرو توسط طالبان جلوگیری بکند. خبرگزاری فرانسه بر اساس روزنامه تایمز میگوید که در این راهنما آمده که قوماندانان اردوی بریتانیا باید برای تسریع پایان دادن به درگیری ها در افغانستان با رهبران به اصطلاح سربکف طالبان گفتگو کنند. روزنامه تایمز گفته که محتوی این راهنما به همه افسران نو آموزش داده خواهد شد. بر اساس روزنامه گفته می شود طالبان تقریبا در بدل پرداخت $10 در روز افراد محلی را استخدام میکنند. بر اساس این راهنمای محاربوی، قوماندانان اردوی بریتانیا باید با پرداخت پول کافی جلو پیوستن افراد را به صفوف طالبان بگیرند. تورن جنرال پاول نیوتن به روزنامه گفته بهترین سلاح در خصوص مبارزه با شورشیان این است که بر آنها تیراندازی نشود. به عبارت دیگر او افزوده که به خاطر تغییر وضعیت امنیتی باید پول مصرف شود، اما این کار باید هوشیارانه انجام گردد. این در حال است که صدر اعظم بریتانیا گوردن براون دیروز از مأموریت نظامی کشورش در افغانستان قویاً دفاع کرد. بر اساس گزارش‌ها، علاقه‌مندی مردم بریتانیا نسبت به جنگ 8 ساله در افغانستان کاهش یافته و تقریباً اکثریت مردم این کشور بر اساس گزارش‌ها خواهان برگشت نیروهایشان به بریتانیا هستند. در یک تحول دیگر داریم که گوردن براون صدر اعظم بریتانیا پیشنهاد کرده که کشورش کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان را میزبانی خواهد کرد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد مشخص را از مقیم نایب بشنویم.
گوردن براون صدر اعظم بریتانیا گفت او شهر لندن را برای محل برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در سال نو پیشنهاد میکند. صدر اعظم بریتانیا با برگزاری این کنفرانس در ماه جنوری سال آینده قبلا در رسانه ها اشاره کرده بود. او در بیانیه شام روز دوشنبه گفت میخواهد که این کنفرانس چوکات جامعه سیاسی را در بر گیرد که استراتژی نظامی هم در چوکات آن عملی شود. صدر اعظم بریتانیا افزود که باید برای انتقال امور امنیتی از ولسوالی به ولسوالی پروسه مشخص گردد تا قوای امنیتی افغان تمام کنترل را به عهده بگیرد. وی افزود در آن صورت عساکر بریتانیایی و دیگر نیروهای خارجی به خروج از افغانستان آغاز خواهند کرد. اگر ممکن باشد باید جدول زمانی را برای انتقال مسئولیت های امنیتی در ولسوالی های مختلف به نیروهای افغان در آغاز سال آینده تعیین کنیم. این اقدام در صورت ممکن است که نیروهای افغان قادر به دفاع از مردمشان شوند و این توانایی را داشته باشند تا از افتادن این کشور به دست تروریستان جلوگیری کنند. و این کار زمان ممکن است که استراتژی ما در افغانستان کامیاب شده باشد و عساکر ما به کشورشان برگردند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در ماه سپتامبر سال جاری میلادی یک جا تدویر این کنفرانس را پیشنهاد کرده بودند. قرار است در این کنفرانس بین المللی روی حکومتداری سالم، توسعه اقتصادی افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث شود. گوردن براون همچنان از تصمیم حکومت افغانستان به خاطر ایجاد یک واحد مبارزه با فساد اداری استقبال کرد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت القاعده تا هنوز تهدید بزرگ برای ایالات متحده به شمار می رود. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا گفت امنیت بریتانیایی ها وابسته با موافقت ماموریت در افغانستان می باشد. او همچنان در کوشش جهت قناعت دادن افکار مردم در بریتانیا گفت کشورش جز از ادامه جنگ در افغانستان دیگر گزینه‌ای ندارد. گوردن براون اضافه کرد جنگ در برابر القاعده در افغانستان نسبت به هر جای دیگر مؤثر ثابت شده است.
مخیم نایب با شما بود. اما بیاین بشنویم که موضوع را تحلیل بکنیم که کنفرانس بین المللی جدید در مورد افغانستان چقدر مؤثر خواهد بود. از نجیب محمود استاد پوهنتون کابل پرسیدم. با هم بشنویم.
در این اواخر جامعه بین المللی به اندازه زیاده دولت جدید افغانستان را زیر فشار قرار داده و این فشارها میتونه که در سمت سو دادن دولت فعلی افغانستان مؤثر باشه. به این ترتیب کنفرانسی که در راه است بیشتر تلاش بیخواد باشد که تا یک بازنگری جدی بکنه با عملکرد دولت در طول چند سال گذشته و از طرف دیگر جامعه بین المللی به بررسی برنامه‌های خود و استراتژی‌های خود در قبال افغانستان اینا داشتن با او یک بازنگری خواهد کردن. مسئله هم در مسئله اقتصادی افغانستان، مسئله توسعه، مسئله قسمی که شما گفتین دولتداری خوب و از طرف دیگر راهبرد جنگ با تروریسم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئله عمده در اینجا هست که جامعه بین المللی یک بار دیگر میخواهد نوع امگرایی را در قبال مسائل افغانستان ایجاد بکنند تا هی که هم دولت یاری کرده باشند، دولت آقای کرزی با دوم اینا به مسند ریاست جمهوری هم بودن و هم هی که تلفیق را ایجاد بکنند در افکار عامه بین المللی که جامعه بین المللی افغانستان فراموش نکرده و اونا میخواهند که پدیده تروریسم، پدیده طالبانیزم شدن در منطقه را ایره از افغانستان دور بکنند. مسئله عمده دیگه که هم متعلق هستند مسئله مذاکره با طالبان است. مقامات عالی رتبه کاخ سفید و دولت انگلستان علاقمند به این هستند که در دولت جدید نوع مشارکت ملی میان طالبان و دولت فعلی به وجود بیاید.
یعنی در کل شما چقدر ببخشید که حرفتونم خط کردم، در کل چقدر خوشبین هستین نسبت به برگزاری همین کنفرانس؟
خب ببینید، البته اگر این کنفرانس واقعا صرف تسامی نگرفته و بدلات افغانستان ابلاغ بکنه، فکر میکنم که ماهیتا هیچ نتیجه نخواهد داشت. اما در صورتی که اگر کنفرانس تصمیم جدی میگیره که طبعا جانب افغانی هم در حوزه حضور داره، بعدا با پیگیری از این پردازم فکر میکنم که تا اندازه زیاد نتیجه بخش خواهد باشد، چرا که قبلا اگر منابع مالی برای دولت افغانستان وعده میشد صرف مسئله این بود که دونرها پول بپردازند، اما هی که در کدام راه ها مصرف میشه و چقدر نتیجه بخش است برای اقتصاد افغانستان، برای دولت مداری خوب، هی کمتر مورد بحث قرار میگیرد. اما فکر میکنم که این بار اگر هر نوع تصمیم اتخاذ میشد بیشتر جنبه عملی را مورد بررسی قرار میدن، چرا که از بابت عدم توزیع درست پول در راه های درست در افغانستان باعث شده که نوع فساد اداری و فساد کلان در داخل دولت و در افغانستان ریشه بدوانه. به این ترتیب شاید یکی از مسائل همین باشه که اگر بعدها منابع مادی برای افغانستان تخصیص داده میشه با کدام سمت انتقال پیدا بکنه. از طرف دیگه نوع دلسردی در میان خود اعضای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان هم به وجود آمده. میبینیم که بعضی کشورها از خروج نیروهایشان یک جدول زمانی مطرح کردن و این تا اندازه زیاد میتونه که برای طالبان و برای القاعده رویه بده که خب بالاخره نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان خسته شدن، به این ترتیب شاید که عملیات نظامی از اونها هم بیشتر شوه. این میتونه که یک بحث باشه که در کنفرانس مطرح شوه. و از طرف دیگه من فکر میکنم مسائل توسعه، مسائل شغل سازی، بلند بردن ظرفیت های علمی هم مطرح بعد قرار بگیره. فراموش نکنیم که یکی از موضوعات اساسی افغانستان کمبود ظرفیت است. یکی عمیق که فساد امروز بحث صورت میگیره بیشتر بیز و اساسش در نبود ظرفیت است. شاید موضوعات مورد بحث قرار بگیره که در طول 8 سال گذشته برای جامعه بین‌المللی و برای دولت افغانستان مشکل ساز بوده.
مصاحبه بود با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان. و باید بگویم که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان هم بخش از بحث‌های این کنفرانس خوانده شده. آندرس فخرسموسن، منشی عمومی ناتو، روز دوشنبه گفت که افغان‌ها از سال آینده میلادی حفظ امنیت در کشورشان را به مرور به عهده خواهند گرفت. به این جزئیات بیشتر در این مورد مشخص را باز هم از مقیم نائب بشنویم.
آندرس فخرسموسن، منشی عمومی ناتو، گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان قادر نیستند تا مسئولیت امنیتیشان را به عهده گیرند. بنابراین ما باید با آموزش و تربیت آنها بپردازیم. منشی عمومی ناتو همچنان گفت این واقعی است که انتظار داشته باشیم در سال آینده روند انتقال مسئولیت برای قوای افغان در ولسوالی‌ها و ساحات که وضعیت امنیتی اجازه دهد آغاز شود. منشی عمومی ناتو گفت او به کشورهای اتحادیه اروپا تاکید خواهد کرد که باید با حکومت افغانستان از نزدیک کار کرده و منابع بیشتر نظامی و ملکی را به این کشور اعزام بدارند. راسموسن اضافه کرد ما نیاز به مربیان نظامی، به تجهیزات نظامی و همچنان به پول نیاز داریم تا شمار نیروهای افغان را افزایش دهیم. گاردن براون، صدر اعظم بریتانیا، بعد از ملاقات هفته گذشتهش با منشی عمومی ناتو در لندن گفت که او از متحدین اروپایی ناتو تقاضا خواهد کرد که 5000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام کنند. بریتانیا که در حال حاضر 9000 عسکر در افغانستان دارد، اعزام 500 عسکر بیشتر را جهت تربیت و آموزش اردو و پلیس افغانستان به این کشور تعهد سپرده است. آندرس فخرسموسن، منشی عمومی ناتو، درخواست بریتانیا برای اعزام 5000 عسکر اضافی به افغانستان را واقع بینانه خواند، اما افزود که هنوز وقت است تا در مورد فرستادن عساکر چیزی گفته شود. وی افزود ما تا کنون در مورد تعداد دقیق مربیان نظامی تصمیمی نگرفتیم، اما تضمین میکنم که ما به عساکر بیشتر نیاز داریم، به خصوص ما جهت ماموریت تربیت نظامی نیروها به منابع بیشتر ضرورت خواهیم داشت.
گزارش بود که مقیم نائب تهیه و ترتیب کرده بود. 9:24 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و تا دقایق دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. همچنان باید بگویم که مجله آزادی برنامه هفتگی این ساعت است. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. حال هم گزارش داریم در مورد مبارزه با فساد اداری در کشور. بعد دنبال درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی از حکومت افغانستان به خاطر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در این کشور، مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند برنامه‌های تازه‌ای را در این زمینه روی دست گرفتند. وزیران داخله، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس استر محکمه و لوی سارنوال افغانستان همراه با سفیران آمریکا و بریتانیا بعد از چاشت دیروز در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند و در کنار تشریح یک رشته برنامه‌های تازه مبارزه با فساد، از ایجاد یک اداره جدید به خاطر مبارزه با فساد اداری هم خبر دادند که جزئیات بیشترش در گزارش از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
برخی از مقامات افغان میگویند به خاطر مطمئن ساختن جامعه بین المللی از تعهد جدی حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری، تلاش های تازه ای را آغاز کردند تا دامن فساد اداری از این کشور برچیده شود. محمد سرور، دانش وزیر عدلیه افغانستان، در کنفرانسی که در آن شماره دیگری از مقامات افغان و خارجی حضور داشتند اعلام کرد که آنان در نظر دارند با نهایی ساختن قانون محکمه اختصاصی، زمینه را برای محاکمه آنده از مقامات بلندپایه حکومتی افغانستان فراهم بسازند که بعد از داشتن در فساد اداری متهم هستند.
در ارتباط با محاکم خاص مربوط به وزرا و اعضای استر محکمه و یا کسانی از این قبیل، چون مطابق قانون اساسی اینا در محکمه خاصی باید محاکمه شود مطابق یک قانون و این قانون تا حالا وجود نداشته، ما به زودترین وقت مسوده اولیه این قانون خاص محاکم خاص وزرا و اعضای استر محکمه را نهایی می‌سازیم و از طریق شورای وزیران و رئیس جمهور به تصویب می‌رسانیم.
در بخش دیگری از این نشست، وزیر امور داخلی افغانستان نیز از ایجاد اداره مبارزه با جرایم سنگین خبر داد. محمد حنیف اتمر افزود که این اداره به صورت مشترک از سوی وزارت داخله و ریاست امنیت ملی به همکاری آمریکا، بریتانیا و پلیس اتحادیه اروپا به فعالیت آغاز کرده است.
هدف از این اداره ای است که هیچ مامور عالی رتبه افغانستان در برابر قانون جایی که او در فساد آغشته است مسئولیت نداشته باشد. بر ابد مسئولیت مامورین عالی رتبه افغانستان، چی ملکی و چی هم عسکری، باید در مطابقت با قانون و با هدف میهنی ما مبارزه با فساد از بین برود. این اداره با تمام قوت در 8 ماه گذشته تشکیل شد و امروز موجودیتش رسما اعلان میکنیم.
گفته شده است این اداره اطلاعات در مورد افراد فاسد حکومتی را در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار میدهد. امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، گفت تا حال این اداره توانسته است اسناد و شواهد کافی را مبنی بر اثبات دست داشتن برخی از مقامات بلندپایه حکومتی در فساد اداری بلوی سارنوالی کشور بفرستد. لوی سارنوال افغانستان گفته است این اسناد تحت غور و بررسی لوی سارنوالی کشور قرار دارد. در همین حال سفرای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کابل که در این نشست نیز حضور داشتند، حمایتشان را از این تلاش‌های تازه حکومت افغانستان اعلام کردند. کارل آیکنبری، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، با اشاره به دست داشتن برخی از مقامات حکومتی افغانستان در فساد اداری چنین گفت:
Afghans must be convinced that the powerful can no longer exploit their positions to make themselves wealthy.
افغانان باید متقاعد شوند که قدرتمندان دیگر نمیتوانند با استفاده از موقف‌های رسمی خود را ثروتمند بسازند. ایجاد ساختمان‌های مفشن در اطراف کابل که در داخل آن موتورهای قیمتی پارک شده و با واسطه افراد مسلح محافظت می‌شوند، نهایت قابل تشویش است. در حالی که این مقامات مردم را به بهانه خدمت به آنان غافلگیر ساختند، به عنوان مثال می توان به منطقه شیرپور و کابل اشاره کرد.
در این روزها معضله فساد اداری در افغانستان یکی از مسائل جدی مورد بحث در داخل و بیرون از کشور بوده است. پیش از این مقامات کشورهای مختلف جهان با ویژه آمریکا و بریتانیا از حکومت آینده افغانستان به صورت مکرر خواستند در برابر فساد اداری تلاش‌های جدی را آغاز کنند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. نونیم به وقت کابل است. مقیم نایب در استیدیوست. این بار با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ما باشید.
منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت افغانها از سال آینده میلادی حفظ امنیت در کشورشان را به عهده خواهند گرفت. مقامات حکومت افغانستان میگویند به خاطر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور برنامه‌های تازه‌ای را روی دست گرفتند. اردوی فرانسه میگه شورشیان دو راکت را بر بازار در ولسوالی تگاب در شمال شرق کابل پرتاب کرده که در اثر آن حداقل 19 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای نظامی بریتانیا میگوید دو عسکر نیروهای آن کشور در دو حادثه جداگانه در ولایت هلمند کشته شدند. گرجستان اولین واحد نیروهایش را به افغانستان فرستاده تا زیر چتر نیروهای ناتو فعالیت کنند. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش نو سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد نشان میدهد که ایران مکلفیت‌هایش را در خصوص برنامه هسته‌ای کاملا انجام نداده است. روابط تجارت تیم موضوع ایران و کره شمالی و تغییر اقلیم از جمله مسائلی هستند که در آجندای مذاکرات امروز رؤسای جمهور آمریکا و چین کمین اکنون جریان دارد مطرح گردد. چکی‌ها و سلواکی‌ها امروز 20 سالگرد آغاز انقلاب مخملین را جشن می‌گیرند. رسانه‌های ایتالیایی می‌گویند که معمر القذافی رهبر لیبیا تقریبا 200 زن قشنگ ایتالیایی را در روم برای پذیرفتن دین اسلام دعوت کرده است. و فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین را برای مدت 2 ماه از کار محروم کرد.
باز هم خوش آمدین و حالا طبق وعده رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و گفتگوها و تحلیل ها در امی برنامه. برنامه ما تا هفت شام ادامه داره طبق معمول. حالا بین که ای برنامه هفتگی رو یک جا با هم بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان بر آن بمیرد که بر آن زیسته است. زندگی متشکل از افکار روزانه انسان می باشد. اگر دین ندارید، حداقل در زندگی خود مردم آزاده باشید. در هر حال، هر یک از شما باید در مسیری که خداوند برایتان مشخص کرده به زندگی ادامه دهید. با درنگ های روی مفهوم زندگی در مجله را گشودیم. اما سفر به بامیان در این نیم ساعت داریم بر فراز قله های بابا و همگام با کاروان سال. گذر هم به هفت شهر عشق داریم و اعجازهای آن. اما ببینیم برشنا نظری به کدام رویدادهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته پرداخته است. در نیم ساعت دیگر با ما باشید.
رئیس اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو در کابل گفته است که تلاش‌های بیشتر انجام خواهد داد تا کمک‌های زیادی برای حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان جلب شود و در این حال از تخریب داشته‌های فرهنگی این کشور جلوگیری گردد. هویاگ شیگیرو این مطلب را در ملاقات با عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان ابراز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این ملاقات از کارکردها و تلاش‌های رئیس اداره علمی فرهنگی سازمان ملل در افغانستان تمجید شده و با پاس خدمات وی یک سمبل از منار جام حک شده بر روی یک لوح نقره‌ای به نماینده یونسکو در کابل نیز تفویض گردیده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای معلوم کردن منابع مالی رسانه‌ها در افغانستان اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. به همین منظور در کابل سمیناری به اشتراک رؤسای اطلاعات و فرهنگ ولایات راه اندازی شده بود. دین محمد مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این سمینار گفت که روشن بودن منابع مالی رسانه‌ها و شفافیت نشرات و ادامه فعالیت‌های این رسانه‌ها کمک می‌کند.
وقتی دارایی رسانه‌ها شفاف نباشه، یعنی رسانه پولی را که از جایی میگیره اگر بر اساس یک مکانیزم درست منطقی و قانونی نباشه، او رسانه نمیتونه مستقل باشه. ما و شما باید بسیار جدی عمل بکنیم، ولی جدی عمل کردن ما به معنای کارشکنی در برابر کسایی که رسانه جرم میکنه نباشه. اگر مثلا مقامات محلی از رسانه ها توقع داره که باید از معیار رسانه‌ای خود خارج شوه و اینا را رکلام بکنه و رسانه شوه بلندگوی یک تیف، شما باید با این به شدت مبارزه بکنید.
در افغانستان صدها نشریه و ده ها شبکه رادیویی و تلویزیونی فعالیت دارند که عمدتاً از سوی مؤسسات غیر دولتی و احزاب مختلف سیاسی حمایت می شوند، اما گزارش های نیز وجود دارد که برخی از این رسانه ها از منابع در داخل و بیرون از افغانستان حمایت می شوند که بیشتر به تفرقه افغانی و ترویج فرهنگ بیگانه در افغانستان دامن می زنند. ده ها تن از خبرنگاران و مسئولین اتحادیه‌های خبرنگاران افغان در کابل با راه اندازی گردهمایی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انتقاد کردند که قانون مطبوعات را عملاً مورد تطبیق قرار نمی‌دهد. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان گفت که بر اساس این قانون باید کمیسیون‌های مستقل ایجاد شود و رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز مستقل باشد.
وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ تا امروز برای تطبیق از این قانون اقدام نکرد. به اساس این قانون رادیو تلویزیون باید یک رادیو تلویزیون باشه که به ملت افغانستان تعلق داره. کمیسیون هایی که باید برای اداره مطبوعات و رسانه ها به وجود بیاید تا حال به وجود نامده.
اعضای شورای ملی افغانستان حدود 4 ماه قبل قانون مطبوعات افغانستان را در 9 فصل و 43 ماده تصویب کردند که پس از توشیح رئیس جمهور این قانون در جریده رسمی نیز چاپ شده است. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تا کنون در مورد این انتقادات پاسخ ارائه نکردند، اما در گذشته گفتند که مطابق به قانون رسانه ها رفتار می کنند. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران که مقر آن در ایالات متحده آمریکاست با ارسال نامه‌ای به صدر اعظم بریتانیا از وی خواسته است تا اجازه تحقیقات گسترده در مورد کشته شدن یک خبرنگار افغان را بدهد که در عملیات نیروهای ویژه بریتانیایی در ولایت قندوز جان خود را از دست داده است. در نامه‌ای که به گوردون براون فرستاده شده آمده است که سوالات زیادی در مورد کشته شدن این خبرنگار که یکجا با یک خبرنگار بریتانیایی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز کار می‌کرد وجود دارد. سلطان منادی خبرنگار افغان روزنامه نیویورک تایمز در نتیجه عملیات تاریخ 17 میزان در قندوز کشته شد و یک جا با استیفن فارل خبرنگار بریتانیایی نیویورک تایمز برای تهیه گزارش به محل رویداد رفته بود که در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو بر تانکرهای ربوده شده تیل رخ داده بود، اما این دو خبرنگار با چنگ طالبان افتادند و بعداً خبرنگار بریتانیایی پس از عملیات نظامی آزاد شد و سلطان منادی در صحنه جانش را از دست داد. و خبر آخر این که 5 رادیوی محلی در ولایت میدان وردک به فعالیت آغاز کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک خبر داده است که رادیو صدای جوان و یا دزوانغگ رادیو که روی موج FM نشرات میکند فعالیت‌های خود را در ولسوالی نرخ این ولایت آغاز کرده است. در خبرنامه‌ای که در این مورد به نشر رسیده آمده است که این رادیو در ولسوالی‌های جلریز، چک، میدانشار و ولسوالی سیدآباد نیز شنیده می‌شود. پیش از این رادیوهای صدای میدانشار یا میدان غگ، صدای سل، صدای جلریز و رادیو اتحاد در این ولایت فعالیت‌های خود را آغاز کرده بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
بامیان به 2 دلیل در فهرست میراث فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت شده است. یکی آثار تاریخی و دیگر مناظر طبیعی.
معروفترین مناظر طبیعی بامیان بندهای آب طبیعی بند امیر است که امسال پارک ملی افغانستان نامیده شد. اما ناشناخته ترین مناظر بامیان حوض‌های بزرگ طبیعی آب است، شبیه بندهای آب بند امیر که بر فراز سلسله کوههای بابا موقعیت دارد و از جمله عجایب جهان به شمار می رود. برای دیدن این مناظر زیبای طبیعی، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان علی عرفان با کاروان صلح کوهنوردان همراه شده است. این گزارش جالب پر از تصویر را به شما شنوندگان عزیز مجله فرهنگی پیشکش می کنیم.
برای دیدن مناظر زیبای طبیعی از شهر بامیان، از مقابل آثار تاریخی و مجسمه‌های بزرگ تخریب شده بودا می‌گذریم. به سمت سایه رخ سلسله کوههای بابا و جنوب غرب شهر بامیان از درون دره فولادی و پیش می رویم. از دوراهی داخل دره فولادی باز هم سرک سمت غرب را گرفته، از لیسه شیرین هزاره و باز از لیسه شاه فولادی از بین باغها، درختها، کشتزارها و دهکده‌ها تیر می شویم و پس از طی 10 کیلومتر راه بر روستای علی بیک می رسیم. روستایی که در پای قله های فولادی سر نهاده و منظره زیبای را تشکیل داده است. کاروان موترها در همین جا متوقف می شود. از روستای علی بیک کاروان پیاده روان صدها کوهنورد، جوانان، کهنسالان، زنان، مردان، داخلی ها و خارجی ها با خرها، اسب ها و قاطرها به سمت جنوب غرب این روستا و به سوی قله های شاه فولادی حرکت می کنیم. می دانیم که سلسله کوههای بابا بزرگترین کوههای مناطق مرکزی افغانستان است و بلندترین قله آن، قله شاه فولادی، 5200 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. هر قدر که به سوی این قله ها به پیش می رویم، پاها بیشتر از حرکت باز می مانه، اما منظره ها دلکش تر می شه. قله شاه فولادی با سنگهای سیاه و براق که به احتمال زیاد معدن ناشناخته بزرگ آهن باشه، انبوه برفهایی که از زمستان گذشته بر فراز آنها باقی مانده و صخره‌های سر به فلک کشیده و هیولا مانندش مانند اژدهای پرخط و خال و هولانگیز به چشم می‌خورد. پس از پیمودن 10 کیلومتر راه با پای پیاده، برخی از کوهنوردان در راه ماندن و بعضی دیگر افتان و خیزان خود را به اولین حوض‌ها رساندند. ولی در این یک روز به تمام این حوض‌ها نمی‌توانیم برسیم. به همین جهت به سراغ 2 تن از مردم محل می روم که به حیث راه نما آمدن و پیش از این حوض‌ها را دیدن. از آنان می خواهم تا درباره این حوض‌ها و تعداد آنها برای شما شنوندگان ما معلومات بتن.
اسم از ما زوار اسمتی قریه علی بیک. 12 حوض داریم. حوض قلپکسنگ، حوض منیدوکو، حوض عزت، حوض راس حوض، حوض چب حوض، حوض بابای ولی.
امروز خودتان رفتین که حوض ببینین؟ مگر
بله، ما رفتم.
حوض دیدین؟
پیش از این حوض را یکان 20 بار دیدی.
چند حوض دیدی؟
12 حوض.
12 حوض کلش دیدی؟
کلش دیدم.
کلانترینش چقدر است؟
کلانترینش تقریبا 2000 متر است.
2 کیلومتر طول.
2 کیلومتر طول.
و عرضش؟
به نام حوض عزت عرضش 1000 متر.
خود 1 کیلومتر.
عمقش معلوم است که چقدره؟
وجه معلوم نیست دیگه، ده خدا معلوم است. ویسی معلومات نداریم دیگه، کسی دل نمیتونه که ما با این ازو که نفر او باز در آماده شد نماده هیچ.
توریستایی که میامدن؟
توریستایی که میامدن سب صحابی قانومین که میامد دوربی میکدن نفرهای او باز خودم مجاز امرای دریشی شورده بود مجاز، اما دل نتانست که امده موضوع او ما با این از خود در بیه.
تعدادی از خارجیان را هم میبینم که با دیدن این حوض ها و منظره ها گیج ماندن. از آنان نیز میپرسم از کدام کشورها هستند و درباره این جلوه های شگفت‌انگیز طبیعت چه نظر دارند.
ما از آمریکا هستم البته جناب.
خوب، این حوزه را چند تاش دیدین؟
یک دفعه.
یک حوزه دیدین؟
یک تنها.
خوب، چطور بود به نظرتان؟
فکر میکنم بسیار خوب بود، یعنی بسیار قشنگ بود، بسیار پاک بود، یعنی بسیار ما بسیار خوب بود برای ما.
از آمریکا چند نفر دیگه من دیدم، در مجموع چند نفر بودن که آمده بودن اینجا؟
عموما امروز یعنی از بیرون افغانستان اکلان یعنی 40 نفر بود، از اروپا، از دیگر کشورها فکر میکنم که یعنی تا یعنی 40 نفر اشتراک کردن.
My name is Amy Mikhail and I'm from the Health Protection and Research Organization.
اسم از اینا ایمی سک میخایل، اینا نیمه مصری سن و نیمه آیرلندی سن. اسم دفتری که اینا کار میکنه در ارتباط با صحت است.
My name is Miki Kodama from Japanese Embassy coming from Japan.
اسمشان میکی کودام استک، اینا کارمند سفارت ژاپن هستن.
I will do the diving.
من میخوام که آبوزی کنم اما یخت میزنم.
از چند تن از افغانها هم سوال میکنم که با دیدن این گوشه ها و بیشه های وطن چی میگویند؟
من محمد اسحاق فیاض هستم، من استاد دانشگاه بامیان. همین حوزه که دیدیم چیزی بسیار جالب بود، یک منظره کاملا طبیعی بود، واقعا لذت بردیم و باورم نمیکردیم که در فرق کوچ چنین حوزه باشه.
اسم من دکتر محمد حیدر رضا است، من رئیس من پاکستان در کابل و امروز با همراه تیم 7 نفری خود ما دیروز از کابل از طریق زمین آمدیم.
رشتفید معلوم میشین حدودی 60 سال داشته باشین؟
بلکل.
چطور بودی منظره به نظرتون تانوزی که آمدین؟
این مرد خدا افغانستان عزیز، وطن عزیز، از خون و رگ پوست خود که در دوستش داریم و این سویزرلند آسیا که میگیم یا سویزرلند خود اروپا هم که در زیباتر.
این قله ها و بیشه ها که پای آدمیزاد کمتر به آنها رسیده، بیشتر بیشه حیوانات وحشی و پرندگان صحرایی بوده است. اما اینکه چه حیوانات و پرندگانی در اینجا وجود داشته و دارد، از یک تن از مردم محل میخواهم توضیح دهد.
اسم من محمود کربلاییه.
چند ساله باید باشید؟
فقط 56 ساله شدیم. حیوانات دیگه آهو داره، دیگه یعنی پلنگ گذری میآید، دیگه گرگ داره، دیگه
آهو چقدر؟
10 تا 5 تا نمیتونه بلوک بلوک است. در مغاره کو در چراگاه میچره.
پیش از این جنگا ارگلش چند تا بود؟
پیش از این جنگا آهو خیلی مغاره کو زیاد بود.
یک
گلیش 20 تا 30 تا بودن. مثل گله گوسپند بودن آهو در منطقه ازمو.
چند نوع آهو داره؟
بوزم هست، تکام هست، غلجم هست، ما بسیار بزرگ اونا. بابا کلان و میسکارچی بود سید، یک دانه غلجه را چیکار کرده بود، زده بود، فقط 13 سر گوشت برکده بود.
پلنگی که داره کلان یا خورد؟
پلنگ که اینجا داره و قص کلان زیاد نیست دیگه، بسیار با حیبان دیگه. گل با باغ ناز تو با
ناله های خود دیگه. از پرنده ها چند نوع پرنده
دیگه؟ از پرنده ها اینجا کوکک زری داره، اشپلاق میکشه.
بسیار صدا،
بسیار صدای بلند داره. چی میکنه؟ بسیار خوبی چند خشنگ و زیباست. که دادم این مرمی هم پریده، این یک پری چی کرده، یه فقط چه اقدام هسته که گذاره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
این بار عبدالعزیز نازک شاعر محلی و دو بیتی سرای مشهور ولایت غور را معرفی می کنیم. نازک را در ولایت غور، بادغیس، سرپل و هرات بیشتر می شناسند، نه تنها به خاطر اشعار و دو بیتی های سوزناکش، بلکه به خاطر قصه عشقی که دارد در جمع عشاق محلی چون سیاموی و جلالی و ملنگ و لیتان آمده است. عبدالعزیز نازک در سال 1312 در قریه زنده چشم ولایت غور زاده شد. وی طالب العلم ساده بود، اما در مورد این که چرا نازک تخلص می کرده روایات میان مردم وجود دارد. برخی کسان می گویند که عزیز دختری را به همین نام در خواب دیده که با وی گپ زده و بعد رفته است. می گویند وقتی عزیز از خواب برخاست، آتش بیقراری در خرمن جانش افتاد و دیگر خواب از چشمش رفت. پس از آن پیوسته معشوق زیبا و دلربای خواب دیده اش را می جست. می گویند بعد از این حادثه عزیز نام دومش را نازک گذاشت و فراق و هجر یار دیده و نادیده اش را در قالب اشعار و دو بیتی ها تبارز می داد. رخت آینه شرق است نازک، دلم در عشق تو غرق است نازک، میان خوب رویان دو عالم زمین تا آسمان فرق است نازک. ز هجران تو کی آرام گیرم، نباشد غیر عشقت در ضمیرم، تو شادی کن که شادی لایق توست، مرا بگذار که با غمها بمیرم. تو نازک با کمال و حسن نیکو، دل خلق جهان بستی به یک مو، دو چشم مست تو استاد سحر است، دو ابرویت بود سرمشق جادو. منم پیوسته در عشق تو محکم، مگر جای دیگر دل را ندادم، مکن تو بی وفایی نازک من، مبادا ذره مهرت شود کم. اما کسان هم می گویند که دختر به نام نازک واقعا در شهر و بلد عزیز وجود داشته که وی عاشقش بوده، اما این عشق هم به جای راحت درد و بیقراری به وی برمغان آورد و نتوانست به وصال نازک برسد. دکتر محمد انور غوری استاد پوهنتون کابل می گوید که عزیز نازک را دیده بود، اما بنابر عوامل به وصلش نرسید.
داستانی اتفاق افتاده بوده در بین سه ولایت غور و بادغیس و سرپل و این زنی یا دختری به نام نازک و شخصی عالمی گویا بیشتر طالب العلم مدرسه های دینی بوده به نام عزیز و این گویا عاشق میشه، شبی در خواب میبینه سیمای از این دختر را و عاشق میشه و بعدها باز او را پیدا میکنه یا اتفاقا میبینه. ولی خورا داستانی از اینا شروع میشه و عزیز شعرهای میگویه به نازک یا قوقا و ناله میکنه و این سر و صدا و قوقا ازی در همون ولایت غور و مخصوصا در همون منطقه از اینا خیلی زیاد بالا شده بوده و بعدها شخصی به نام ارباب آدینه که از افراد صاحب نفوذی همون منطقه بوده و بیشتر او مخالفی و اصلتی از این دو دل داده بوده گویا مزاحمت کرده باشه و آوازه ای قوقای عشق از اینا بسیار زیاد گرم است او منطقه های ولایت مناطق ولایت غور. البته یک عشق ناکام بوده دیگه که وردو به هم دیگر نرسیده.
کجایی نازک شیرین زبانم، انیس و مونس و روح و روانم، من از دست جفاهای تو نازک، فرارم در محال چخچرانم. شنیدستم که بلبل فصل نوروز، با گل گفت ای انیس قلب پرسوز، تو حسن نازک و خال و صفا را، ز گلبرگ لب نازک بیاموز. نگارا از غم روی تو مردم، به خاک آخر تمنای تو بردم. جدا از لعل شیرین همچو فرهاد، به صد تلخی و حسرت جان سپردم. کجایی نازک شیرین لقایم، نمیدانم ز عشقت در کجایم. اگر از حال زار من بپرسی، مقیم روضه شیر خدایم. چرا با مدعی یاری تو نازک، چرا از من دلازاری تو نازک. تمام عمر خود صرف تو کردم، ندانستم ستمگاری تو نازک. جالب این که عزیز نازک از فن و هنر شعر و شاعری آگاهی نداشت و تمام سروده هایش خود جوش بودند. دکتر محمد انور غوری در این باره می گوید:
بیشتر مردم محلم به این فکر هستند، همین قسم افرادی که در رشته ادبیات تحصیلاتی مسلکی نداشتن و یک دفعه و یک بار بنابر سوز و گدازی که از یک عشق منشأ می گرفته، باز بالاخره اونا اتفاقا همین قسم سفر شعر و شعرگویی را شروع میکنن. همین قسم بوده و او هم، اما اشعارش، شعرهایش بیشتر اشعار محلی و دوبیتی های محلی آدم که میبینه شعرهای دقیق و مناسبی بوده، مخصوصا که مردم محل اینا را در عروسی ها و در مراسم محلی و در مجالس خصوصی زیاد ما استقبال میکنن و میخونن و زمزمه میکنن.
دوبیتی ساده ترین و صمیمی ترین قالب شعری است که ریشه در ادبیات شفاهی دارد. تاریخ دوبیتی سرایی دری به دوره ساسانیان برمیگردد و در آن زمان ابیات به نام فهلویات سروده می شدند که با قالب امروزی دوبیتی همانندی هایی داشته است. موضوع اصلی دوبیتی ها را عشق، هجر، فراق و سوز و گداز عشق و توصیف معشوق تشکیل می دهد. گاه در دوبیتی ها طبیعت نیز وصف می گردد. بناهن عزیز نازک این قالب را بسیار براحتی و کار می برده است. تو ای قاصد سلام از نزد من گو، به نازک آن مه شیرین سخن گو. بیا به تربت ویرانه من، ز بعد مرگ من با من سخن گو. اگر نازک بپرسد حال زارم، به شهر قندهار افتاده کارم. به زیر خاک باشم نازک گل، امیدوارم بیایی در مزارم. قلم از دست من سر میشه نازک، زمین از اشک من تر میشه نازک. در این دنیا مرادم را ندیدم، خدا قاضی به محشر می شنازک. می گویند عزیز خود دوتار می نواخته و دوبیتی هایش را با موسیقی می خوانده است. دوبیتی هایی که شور و هیجان او را با خود حمل می کردند. دوبیتی های عزیز نازک تا به امروز توسط برخی از آوازخوانان محلی ولایات غور، بادغیس، هرات و سرپل خوانده و اجرا می شوند. با سخنان دکتر محمد انور غوری در این باب گوش می دهیم.
بیشتر موسیقی محلی همو محلی که داستان اتفاق افتاده به نام دوتار، یا دوتار محلی که هم در هرات است، این دوتار هم در بادغیس است، هم در غور است و دسترسی داشته به امی نواختن دوتار. و بر علاوه خود ازی هم صدا و صوت و خواندنی داشته که مورد پسند مردم بوده و این آوازه را بیشتر ساخته و فعلا هم مردم بیشتر به امی دوتار محلی آهنگ های زیر زمزمه میکنه.
عزیز نازک غزلیات هم سروده است که برخی از آنها زیبایند. از جمله یک غزلش را تقدیم میکنم: برو قاصد ز روی مهربانی، به سوی منزل آن یار جانی. مشرف گر شدی در بارگاهش، سلامم را بگو با او زبانی. بنه دست ادب بر سینه خود، به اشک سرخ و رنگ زعفرانی. ستاده شو به پای آستانش، به مثل من به حال ناتوانی. غم و درد و پریشانی من را برایش عرضه کن تا می توانی. هر آن امری که با تو لطف سازد، یکا یک کن به عاشق درفشانی. اگر قاصد کنی این لطف و احسان، نبینی داغ مرگ نوجوانی. مدارا کن به حال من خدا را، که افتادم به چاه ناگهانی. بود تا در بدن جان عزیزت، کند برگرد کویت پاسبانی.